آزادی مجله شامگاهی.
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
شنوندگان گرامی سلام، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 3 نوامبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خرامان بقازاده آغاز میکنیم.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنین به نظر می رسد که امروز نهایت در سرنوشت پیمان لیسابون نقطه گذاشته شد. رئیس جمهوری چخ واتسلاف کلاوس امروز گفت که وی عهدنامه لیسابون اتحادیه اروپا را امضا کرده است. کلاوس تصمیم خود را ساعت بعد استقبال گرم رهبران اروپا از حکم امروز دادگاه قانون اساسی چخ اعلان کرد که مانع آخرین را از تصویب پیمان لیسابون برداشت و گفت
вступлением лиссабонской смлуви в платност
баробари ба ҳукми иҷро дар омадани паймони лиссабон ҷумҳурии чех алорағми иродаи сиёсӣ додгоҳи қонуни асосӣ дигар мақоми худро ба ҳайси як давлати соҳиби истиқлол аз даст медиҳад
шестане бит суверенним статом.
عهدنامه لیسابون معنای آن را دارد که فعالیت 27 عضو اتحادیه اروپا مؤثرتر شده مقام نوی پرزیدنت را برای این نهاد ایجاد میکند. رهبران اروپایی امید دارند که بسته سندهای مذکور تا آخر سال جاری الکی در عمل جاری می شود. دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق محاکمه پرونده رادوان کاراجیچ را اوید به نسل کشی به مهلت دیگر واگذار کرده گفت که هفته جاری طرز برخورد با ادامه یابی بایکوت دادگاه را از جانب کاراجیچ ارزیابی و اعلان خواهد کرد. رهبری پیشینی سرپای بوسنی امروز باری اول در مرافع دادگاهی خود حاضر شد و گفت که شروع محاکمه پرونده او بدون شرکتی و حقوقی او را پایمال کرده است و گفت
یا نیچو در بایکوتویم پروسس علی نموگو در اوچستویم اونه.
من دادگاه را بایکوت کردنی نیستم، اما من نمیخواهم در کاری که از آغاز اشتباهی بوده است و حقوق بنیادی من طبق بند 21 مقام تریبونال بین المللی، یعنی حقوق برای فرصت ضروری و شرایط برای دفاع از خود را پایمال می نماید،
شرکت کنم.
کاراجیچ 3 روز اول مرافع دادگاهی خود را که او را در 11 مورد رفتاری وحشیانه در جنگ بوسنی متهم می کند بایکوت کرده بود و گفت که برای دفاع از خود فرصتی کم در اختیار داشته است. دادگستر از قاضی های دادگاه تقاضا کرده است که به طور تحمیلی به کاراجیچ یک وکیل دفاع را تعیین کنند تا که مرافع حتی در صورت بایکوت کاراجیچ ادامه پیدا کند. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت که ایالات متحده آمریکا یک قدرت گستاخ است و ایران با رفتار ظاهرا مصالحت‌آمیز آن فریب نخواهد خورد و در صحبت توسط رادیوی محلی گفت که در صورتی که نتیجه همه گونه گفتگوها از جانب واشنگتن از پیش طرح‌ریزی شده باشد، ایران این گونه مذاکره را رد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که آماده است با ایران وارد گفتگوی مستقیم شود. در ولایت تومینی روسیه بررسی پرونده جنایی گروه 14 نفره سرتراشیده های انجام یافت که در اعمال اکستریمیستی جنایت های مخصوصا وزنین و غارت اموال عیبدار دانسته می شوند. خبرگزاری رگنوم از قبل دفتر مطبوعاتی دادستانی ولایت تومین میگوید که سال 2007 شخص با اسم الکساندر خودریف 21 ساله با هدف حمله به نفرانی چهره های آسیایی و قفقازی داشته یک جمعیت اکستریمیستی را تشکیل کرده با آن 13 نفر دیگر 17 22 ساله را جلب کرده است. گروه مذکور با شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و دیگر ساکنان غیر روسی کشورشان حمله ها تشکیل می کرده است. این افراد باید در نزدیکترین فرصت در دادگاه حاضر شوند. نماینده پلات تجارت و صنعت عربستان سعودی میگوید کشورش به پزشکان تاجیک نیاز دارد. سعد نهار البدوه رئیس کمیسیون کاردهندگان شورای پلات تجارت و صنعت عربستان سعودی در این باره ضمن ملاقات با نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه اعلام کرد. در این ملاقات که صبحی امروز در پایتخت کشور شروع شد، نمایندگان وزارت بهداشت تاجیکستان ابراز کردند که برای فرستادن پزشکان حرفه‌ای تاجیک به عربستان سعودی مساعدت خواهند کرد. انتظار می رود که سال 2010 حدود 1000 پزشک تاجیک برای کار به عربستان سعودی فرستاده شود. و خبری آخرین این بخش این است که وزارت خارجه اوکراین میگوید از زمان خروج زکام خوک در این کشور تا امروز 67 نفر جان خود را از دست دادند. یک مقام وزارت گفت که فعلا 225 هزار نفر با ویروس زکام خوک در قید مقامات بهداشت اوکراین به سر میبرند و گفت که از این مقدار حدوداً 15 هزار نفرشان در بیمارخانه ها بستری بوده، 170 نفر در حالت اضطراری به سر میبرند. اکثر این گرفتاران در قسمت غربی اوکراین، مناطق نزدیک بلهستان، اسلوواکیا، مجارستان و رومانیا زندگی میکنند. امروز سازمان جهانی بهداشت گفت که شهادت آن را ندارد که در اوکراین خروج این بیماری مشاهده شده باشد، ولی با این وجود تیم ویژه خود را برای آشنایی با وضع به این کشور فرستاده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اول برنامه مطالب زیاد را با شما پیشکش میکنیم.
همایش دو روزه رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی با تصویب یک بیانیه مشترک به پایان رسید.
حامد کرزی اعلان کرد که برای 5 سال آینده حکومت تشکیل خواهد کرد که به آن نمایندگان تمام ملت‌های ساکن افغانستان وارد خواهند شد.
و از اوائل سال آینده میلادی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز خواهد شد. ادامه برنامه. همایش دو روزه رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تصویب یک بیانیه مشترک به پایان رسید. مقامات این کشورها بر ضرورت بازسازی و مساعد ساختن به شرایط معاصر زمینه حقوقی همکاری های امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه را تأکید کردند.
این در حال است که کارشناسان تاجیکستان این نشست را گام مهم در جهت تشکیل کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و به این وسیله جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ارزیابی کردند. از نتیجه های نشست رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان گزارش داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
یورگ ازیر که رئیس پلیس جنایی آلمان از برگزار کنندگان همایش دو روزه امنیتی و انتظامی دوشنبه گفت اوضاع امنیتی و جنایی در شمال افغانستان و وضع مبارزه با مواد مخدر در آن کشور وخیم بوده و بهبود نیاز دارد. او گفت آلمان فعال شدن گروه های طالبان را به افزایش تجارت مواد مخدر وابسته می داند. از سوی دیگر افزود آقای زیر که نحوه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تا کنون نتیجه چشمگیری نداده است. رئیس پلیس جنایی آلمان از جمله پیشنهاد کشت زراعت الترناتیوی به جای کوکنا را یک اقدام ناموفق توصیف کرد. او گفت
Es ist auch keine Alternative, die Bauern zu bitten, andere Dinge anzubauen, Stelle von Mohn, wenn nicht gleichzeitig die Drogenbarone intensiv bekämpft werden.
آقای زیر که میگوید پیشنهاد به دهقانان افغان که به جای کوکنار زراعت دیگر کشت کنند این گزینه نیست. گزینه در مقابل مشکل تنها مبارزه با مواد مخدر و گروه های قاچاقبر مواد مخدر است.
Insoweit hängt alles miteinander zusammen und die Situation ist von daher sehr kompliziert.
رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین افزود که کشورش با وجود مشکلاتی که اخیراً در شمال افغانستان مواجه شده است از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در نیمه راه دست بر نخواهد داشت و با کمک خود به نهادهای زیر ربط کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین به ضرورت هماهنگی بیشتر نهادهای مبارزه کننده با مواد مخدر و تروریسم در کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و افزود کشورش آماده است در امر تقویت این همکاری ها با کشورهای منطقه کمک کند. اما افزود آقای زیر که برنامه های مبارزه با مواد مخدر و ضد تروریسم باید به یک دیگر هماهنگی بیشتری کسب کنند، چون به نظر او منبع اصلی تأمینات مالی گروه های تروریستی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. ولی در این حال چی در سخنرانی های دیروز این نشست و هم در اشاره هایی که روز سه شنبه صدا دادند، عدم هماهنگی و مشارکت دست جمعی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و گروه های جنایی و مواد مخدر بر اعلی مشاهده می شد. و یک هدف نشست دوشنبه نیز سرعت بخشی بر روند همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلات مذکور عنوان شده بود. مقامات تاجیکستان می گویند در راهی به دست آوردن این هدف قدم پیش گذاشته شده است. عبدالله نظروف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نشست دوشنبه اندیشه تاسیس کمربند امنیتی در اطراف منطقه مواد مخدر افغانستان را که قبلا تاجیکستان پیشنهاد کرده بود قدم پیشتر برد. ژنرال نظروف گفت
این تطبیقی پیشنهادی محترم امامی رحمان است پرزیدنت مملکت گفته بود در اطراف افغانستان کمربند امنیتی مقابل گردش غیرقانونی مواد مخدر و مبارزه مقابل تروریسم بین المللی تشکیل کرده شود. همین اقدام اتحاد اروپا هم دستگیری کرده استفاده است، نه فقط اتحاد اروپا، من دولت های منطقه همسایه های ما.
نشست دوشنبه با نشر یک بیانیه مشترک به پایان رسید. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در پایان آن گفت که اهداف مورد نظر این نشست حاصل شده است. این در حالی است که روز گذشته شخصی وزیر داخلی از برخی کشورهای همسایه تقاضا کرد که با رعایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با کسانی که در تاجیکستان در براندازی نظام و تروریسم متهم میشوند پناهگاه ندهند. اما باز هم بعید است که سخنان امروز معاون وزیر داخلی در مورد برآورده شدن اهداف نشست تقویت همکاری ها به معنی رضایت ازبکستان برای تحویل گرفتن مظنونین می باشد که تاجیکستان ادعا دارد در خاک ازبکستان پناه بردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج نشست نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی افغانستان و پاکستان در پایتخت تاجیکستان که با همدستی پلیس جنایی آلمان صورت گرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه می شنوید. روز سه شنبه در شهر مراکش کشور افریقایی مراکش خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا برنامه دولت پرزیدنت باراک اوباما را که هدف از آن تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی امریکا با کشورهای مسلمان نشین است معرفی کرد.
در این باره همکارمان اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات بیشتر دارد.
کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون میگوید ایالات متحده آمریکا میخواهد توسط برنامه‌های کارکشایی، رشد همکاری‌های اقتصادی و معارف، صحیفه نو در روابط ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام باز نماید. روز سه شنبه در انجمن رشد ممالک عرب که در شهر مراکش کشور مراکش برپا شد، خانم کلینتون گفت در جریان تطبیق برنامه‌های یاد شده، همکاری‌های علمی و فنی تشویق یافته، قدرت و اختیارات زنان توسعه می‌یابند. همچنان به قول مقام آمریکایی هدف دیگر از طرح‌ریزی و اجرای برنامه به هم‌آوری ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام، تقویت همدیگر فهمی میان دین و مذهب‌ها بوده است. ماه ایون اثنای سخنرانی در مصر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما وعده داده بود که کشورش در پی بهبود روابط با مسلمانان خواهد شد. خبرگزاری ریترز با تکیه به پیام کلینتون نوشته است مأموریت پرزیدنت اوباما میخواهد در ابتدای سال 2010 در واشنگتن نوآوران و پیشوایان عالم اسلام را با صاحبکاران پیشقدم آمریکایی روبرو کند. مأموریت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است یک شبکه جهانی کارکوشا را تنظیم نماید که در آن سرمایه گذاران، صاحبکاران، خدمات، مکتبها و کالجها کنار هم آیند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش امکانات اقتصادی، خدمات اجتماعی و حاکمیت داری محلی در یمن 76 میلیون دلار تخصیص داده است. 30 میلیون دلار دیگر برای دستگیری جوانان اردن مصرف خواهد شد.
در ادامه خطابش به شرکت کنندگان نشست مراکش، کلینتون اظهار نمود که سیاست واشنگتن در مقابل اسرائیل تغییر نیافته است و براک اوباما قطع کامل بنیاد محله های یهودی نشین در زمین های اشغالی را طلب دارد. کلینتون افزود:
با فکر ما محل ها قانونی نیستند و ما بارها این نکته را تاکید کرده ایم. ما اون را به اسرائیلی ها، عرب ها، فلسطینی ها و اهل عالم آشکار کرده ایم.
اخیراً اسرائیل ابراز داشت که حاضر است از ادامه بنیاد محله ها در زمین های اشغالی خودداری کند. کلینتون میگوید این قدم است که در سمت درست گذاشته شده است. روز چهارشنبه خانم کلینتون در شهر قاهره با پرزیدنت مصر حسنی مبارک دیدار و گفتگو خواهد داشت. قدردانی کلینتون از تصمیم اسرائیل عالم عرب را به غضب آورد و در جریان مذاکرات قاهره خانم کلینتون سعی خواهد کرد هر گونه نگرانی های مربوط به این مسئله را از بین برد.
بازدیدی خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از مراکش.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز حامد کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان اعلان کرد که برای 5 سال آینده حکومت تشکیل خواهد کرد که به آن نمایندگان تمام ملت‌های ساکن افغانستان وارد خواهند شد. حامد کرزی که در این باره در یک نشست خبری در کابل با روزنامه‌نگاران سخن می‌گفت، قول داد که رشوه‌خواری را از ریشه از میان می‌برد. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه حامد کرزی را به مناسبت انتخاب دوبارهش به این مقام تبریک گفت و تأکید کرد که باید در افغانستان به رشوه‌خواری خاتمه داده شود.
بعد از دست کشیدن عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان از شرکت در دور دوم انتخابات، کمیسیون انتخاباتی حامد کرزی را برنده انتخابات اعلان کرد. دکتر عبدالله تقاضا کرده بود که برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باید رئیس کمیسیون انتخاباتی از مقام برکنار شود. توضیحات بیشتر درباره اظهارات کرزی و واکنش های بین المللی در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
رئیس جمهوری باز انتخاب شده افغانستان حامد کرزی در اولین نشست خبریش پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت یک حکومت فراگیر تأسیس خواهد داد و با فساد اداری مبارزه به امان خواهد برد. این عینی چیزی است که پرزیدنت آمریکا براک اوباما در گفتگوی تلفنی از کرزی تقاضا کرد و سروزیر بریتانیا گوردون براون آن را وظیفه تأخیرناپذیر کرزی نامید.
That we want a corruption-free government.
من فکر میکنم نباید فراموش کرد که ما در افغانستان یک حکومتی عاری از فساد و فراگیری را میخواهیم که مشکلی به شکوفایی اقتصادی رساندن مردم افغان را حل کند. حکومتی که ارتش افغان را به پا گذارد، نیروهای مسلح را و البته پلیس افغانستان.
در همین نشست خبری در لندن دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت از کرزی خواسته است همه چاره های ضروری را پیاده کند تا پیش از همه به انتظاری های مردم افغانستان و جامعه جهانی جوابگو باشد. و افزود به طور مخصوص از پرزیدنت کرزی خواسته است یک جای با تمام سروران سیاسی که نامزد رئیس جمهوری بودند از جمله دکتر عبدالله عبدالله کار کند.
I have specifically asked President Karzai to work together with all his political leaders who once used to be the presidential candidates, including Dr. Abdullah Abdullah.
پرزیدنت آمریکا براک اوباما میگوید از کرزی خواسته است مبارزه با فساد نه در سخن بلکه در عمل باشد. خود کرزی نیز در نشست خبریش این مبارزه را حیاتاً مهم و کار تمامی جامعه افغانستان نامید.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تناب با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه. باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین طرز العمل ها لوایح مقررهایی که باعث این مشکل میشن اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم. البته یک کوشش همه جانبی ملی را ضرورت داره.
در حالی که کارشناسان انتخابات پرزیدنتی افغانستان را دل سرد کننده می نامند، این را هم اقرار می کنند که جامعه جهانی پس از کناره‌جویی عبدالله عبدالله رقیب کرزی از شرکت در دور دوم انتخابات راه دیگری بجز از پذیرفتن اعلان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را نداشت. این کمیسیون دور دوم را ناضرور شمارید و کرزی را پیروز انتخابات اعلان کرد. گارس پرایس رهبری برنامه آسیا در مرکز پژوهشی چاتهام لندن می گوید
حقیقتش این است که حکومت با قانونمندی خیلی کمتر نظر به گذشته برمیگردد و این حالت کاری آن را در جلب دل و ذهن شهروندانش به مراتب خلل‌دار میکند.
به دست آوردن دل و ذهن پیش از همه مربوط به صلح افغانستان می شود و حامد کرزی گفت
ما کوشش خواهیم کرد که هرچه زودتر صلح دائمی در کشور به وجود آید و این صلح سراسری باشد. ما به طالبان و سایر برادران صدا می کنیم که به خاطر تأمین صلح و استقرار امنیت دوباره به کشورشان برگردند و ما در این خصوص همکاری و هماهنگی جامعه جهانی را خواهانیم.
طالبان بازگشت کرزی را مضحکه نامیدند و می گویند جنگ خود را در افغانستان تا راندن نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. در اظهارات طالبان گفته می شود ضربه های آنها مخصوصا حمله به مهمانسرای سازمان ملل در کابل در هفته گذشته روند انتخابات را فلج کرد. در این حمله 5 کارمند سازمان ملل کشته شدند. به عقیده رسانه های بین المللی انتخابات افغانستان را به نااستواری و نامعینی بیشتر روبرو کرد. ولی یک دیپلمات غربی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است اگر صحبت از قانونمندی حکومت نوی کرزی است آن را نه محض انتخابات بلکه اقدامات معین خواهند کرد که پرزیدنت در روزها و هفته های نزدیک در پیش خواهد گرفت.
اظهارات کرزی درباره تشکیل حکومت نو و واکنش ها به انتخاب وی به مقام ریاست جمهوری.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولان خدمات مجرد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کردند که از اوایل سال آینده میلادی مجرد کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز خواهد شد. دریافت بازار جدید کار برای مهاجران تاجیک از هدفهای اصلی این اقدام دانسته شده است. این در حالی است که در مدت بیش از 15 سال اخیر تنها روسیه به عنوان بازار اصلی کار برای مهاجران کاری تاجیک بوده است.
با باز شدن راه دیگری مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان، حالا سؤال مطرح این است که مهاجرت کاری به عربستان سعودی در مقایسه با بازار کاری روسیه چه تفاوت‌ها یا چه برتری‌ها دارد و مهاجران کاری تاجیک از چه امتیاز و حقوق برخوردار خواهند بود. پاسخ این سؤال‌ها در گزارشی همکارمان حرمگل قادر در شهر دوشنبه.
نمایندگان خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیسیه شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی موافقت کردند که سر از سال 2010 روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی رسما آغاز یابد. صفی‌الله دیونایف راهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برای آن مهاجرانی که بار اول وارد سعودی میشوند آموزش حتمی زبانهای انگلیسی و عربی به طور رایگان به راه مانده میشود.
در نوبت اول ما پیش از همه کورسوی آموزش زبان انگلیسی با من دیگر متخصص آموزش زبان عربی رو براه میمون. این پیش از همه در روزهای نزدیک بعد شده شوی سفارت شایگری عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان با من میمون.
با گفتی صفی‌الله دیونایف تاکنون یگان مهاجری تاجیک در سعودی به قید گرفته نشده است و این قدمی اول خواهد بود. طوری در نشست تاکید شد مقامات سعودی بیشتر به طبیبان نیاز داشتند. رهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود که عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک که باری اول به این کشور می روند راهکیرای آمد و رفت جایزی است، سر و لباس مخصوصی کاری و معاینه طبی رایگان وعده داده است. صد نهار البده رهبری کمیسیای ملی شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی گفت که در سازشنامه بین تاجیکستان و سعودی در مورد شماره مهاجران مقررات ذکر نشده است، اما نامبرده افزود که مهاجران مهنتی باید همراه با همسرشون و بر پایه قوانین و عرف و عنانه های اسلام وارد سعودی شوند.
سعودی مفتوحه للمراه لوحدها، المراه مع رجل تصل.
در سعودی برای هر یک مهاجر کشاده است، ولی باید حتما قوانین ما رعایت کرده شود و تعداد مهاجران در اساس شرکت های کارفرمایی ما قبول می شوند.
ولكن الاخوه هنا طلبوا ان
به گفت صفی الله دیونیف، معاش مهاجران در سعودی 300 تا 350 دلار آمریکایی مقرر شده است و برای تحصیل فرزندان خانواده های مهاجر هم شرایط مساعد فراهم آورده خواهد شد. عبدالعظیم عبدالوهاب، جوانی 23 ساله، میگوید که این مقررات کشوری سعودی که مهاجران حتما با همسر وارد این کشور گردند خوب است، زیرا اکثریت جوانان مهاجر وقتی به روسیه و دیگر کشورها میروند بدون همسر و فرزندان رفته، بعضن در مهاجرت اویلای نو و یا روابط غیر شرعی برپا میکنند.
البته مانعه میشه برای آن جوانهایی که مثلا آیله دار نیستن و مقصد از هدف از رفتنشون به خارجه برای مردی کاری این برپا نمودن آیله باشد، پیش صدی راه آنها میشود.
سید مو سید بکوا میخواد با نظرداشت عمومیت های دینی به کشورهای اسلامی برود. او میگوید که اکثریت زنهای تاجیک که در مهاجرت هستند به شوهر میباشند. از این رو عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک امتیاز زیاد داده باشد هم زنان تنهای کارطلب تاجیک از این برنامه به بهره میمانند.
زنان تاجیکی بسیار به شوهر هستند، چی میشد که یعنی مسئله حل میکردن که اجازه میدادن که زنهای مون هم یعنی زنهایی که شوهر ندارن روان اون طرف خوانند یا اگر زبون دیگر رو اون میزن.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر بر این نظر است که سازش مهاجرت با عربستان سعودی دستاورد نوی دیپلماتیای تاجیک است.
به وریاز باید با دنبال کردن مذاکرات و بحث و بررسی جزئیات این موضوع بتوانند شرایط مناسبتر برای مهاجران کاری تاجیک در این کشور را فراهم کنند.
خب موافقت حاصل شد و اکنون منتظر سفر گروه اولی مهاجران به عربستان و نتیجه گیری ها از این روند خواهیم شد. حرمگل قادر، رادیو آزادی.
عربستان سعودی بازار جدید کار برای مهاجران کاری تاجیک که انتظار می رود از اوایل سال 2010 این روند شروع شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان گرامی، حالا از همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه نظری خوانندگان این سامانه را با هم میشنویم و به این نوشته های خوانندگان مرور میکند.
طی روزهای اخیر موضوع عفو 10000 محبوس در تاجیکستان در مرکز توجه خوانندگان صفحه آزادی بود. در بحثگاه‌های مطالب مربوط به این موضوع خوانندگان زیادی ابراز نظر کرده از این اقدام حکومت استقبال کرده‌اند. یک خواننده ما با نام خورشید گفته است عفو هزاران نفر در سال بزرگداشت امام اعظم بسیار خوب و به مورد است. امین جان میگوید این اقدام حکومت باعث افزایش احترام مردم به سیاست حکومت کشور خواهد شد. حلیم گفته است اگر در این قطار برادران سلفی و تبلیغی را هم عفو میکردند والدین آنها بسیار خوشنود میگشتند. ولی یک خواننده دیگر که بدون بردن نام خود شعر نوشته است نظر خوشبینانه ندارد و میگوید این همه یک اصول رشوت ستانی است که مردم زیادی را بیگناه به زندان میاندازند و اکنون عفو اعلان کرده از نزدیکان آنها رشوه میستانند. شهناز میگوید این اقدامی نیک است ولی حکومت باید جانب دیگر این مسئله را نیز خوب بیندیشد، یعنی مسئله های آماده کردن سابق محبوسان برای زندگی در آزادی و قبل از همه با جای کار تامین کردن آنها را حل کند. ساکین گفته است که خدا کند که عفو با عدل و انصاف صورت بگیرد و افزوده است خوب میشد که این کار از سوی کمیسیای مخصوص و از روی انصاف و عدالت عملی شود. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید می توانید با بحث ها در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg همراه شوید.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
شنوندگان عزیز، بعد از پخش یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم، با ما باشید.
یه
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. لالی لبت گشت مرا پوستگا، لوبتی من مرهم دل ها توی. لالی لبت گشت مرا پوستگا، لوبتی من مرهم دل ها توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. شمسی درخشنده دنیا توی، ماهی صفا بخش شب هستی که باز، شمسی درخشنده دنیا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زن را برای پخش آماده کرده ایم.
امروز رادوان کراجیچ بار اول در دادگاه بین المللی جرایم جنگی در هیگ حاضر شد.
آیا رئیس جمهور قرغیزستان پسرش را در آینده به جای خود آماده میکند؟
و 500 تن از ساکنان شهرک چکالوفسکی تاجیکستان و کارگران کارخانه واستاک ردمید از رئیس جمهور خواستار عفو 4 کارگر این کارخانه شدند. ادامه برنامه. امروز رادوان کراجیچ رهبر سربهای بوسنیا در دادگاه بین المللی جرایم جنگی در هیگ حاضر شد و در محاکمه شرکت دارد. تا حال وی بهانه پیش می آورد که با موادی وابسته به اتهاماتش آشنا نشده است و چون خودش در دادگاه باید از خود دفاع کند، برای دفاع به وقتی بیشتر نیاز دارد.
کراجیچ 64 سال دارد و رسیدگی ها نشان می دهد که وی مستقیما فرمان کشتارهای دست جمعی را صادر کرده است. بنا به بعضی معلومات موجوده در جنگ سالهای 1992-1995 بوسنیا تقریبا 100 هزار نفر کشته شدند. 44 ماه کراجیچ فرماندهی این جنگ را بر عهده داشت. شهر سراییوو پایتخت بوسنیا 4 سال در محاصره جانبداران کراجیچ قرار داشت و ماه نوامبر سال 1995 این محاصره به پایان رسید. در این مدت حدود 10 هزار نفر در این شهر کشته شدند.
در یک گفتگویی که با گوردانا کنیزویچ مدیر بخش بالکان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی داشتم، نخست از وی پرسیدم برای جنایت های صادر کردهش کراجیچ با چی اتهامات گناهگار دانسته می شود؟
کراجیچ is accused of two accounts of genocide, of ethnic cleansing, of crimes against humanity.
کراجیچ با دو نوع قتل عام گناهگار دانسته می شود، یکی ملت کشی و دیگر جنایت بر ضد بنی بشر. عموما درباره جنایت های صادر کرده ای وی یک جا با سلابدان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق سربستان فهرست طولانی وجود دارد. کراجیچ برای این جنگ مسئول ترین کسی است در یوگسلاویای سابق، بخصوص برای جنگ سالهای 1992-1995
در بوسنیا.
گردن اما می دانیم که در دوام همین سالهای جنگ وقتی که سرایه و در محاصره قرار داشت شما در این شهر زندگی می کردید. از آن سالها چی خاطراتی دارید؟
At that time I was one of the editors of Sarajevo Daily Newspaper and
من در آن سالها یکی از سردبیران روزنامه سرایه بودم. شما می دونید در دوره جنگ، در جایی که جنگ ادامه دارد، ارزش خبر نسبت به جایهای دیگر یا منطقه های صلح آمیز خیلی بالا می رود. فعالیت اصلی ساکنان سرای به آن وقت این بود که کاری کرده از خانهشان بیرون روند، نان پیدا کنند و روزنامه به دست آورند تا خبرها را بخوانند. زندگی روزمره آنها از همین کار عبارت بود. کار دیگری کردن نمی توانستند. بعضی نانوایها کار می کردند و بعضی روزنامه ها به نشر می رسیدند. خاطره تلخ من از آن روزها کشتاری عکسبرداری بخش خبری اسلوبودینی یعنی روزنامه ما بود. نام وی سلکا هونده بود. وی رفته بود تا از ساکنانی که برای آب می رفتند عکسبرداری کند. در راه بازگشت به اداره روزنامه وی در نزدی بازارچه هدف حمله افراد نامعلوم قرار گرفت. وی را با بمب منفجر ساختند. ما تنها دستگاه پاره شده عکاسی او را پیدا کردیم. جسد وی تیت و پاره شده بود. اصلا همه چیز در این صحنه تیکه و پاره شده بود. ما حتی نتوانستیم سلکا را آنگونه که ضرور بود دفن کنیم، زیرا از سلکا چیزی نمانده بود. سلکا تنها همکاری ما نبود که در سالهای جنگ ما از دست دادیم. بعد این گونه 6 نفر از همکاران ما کشته شدند.
گردن شاید شما هم می دانید که همزمان با جنگ بوسنیا در گوشه دیگری سیاره در تاجیکستان در کشور ما نیز همین گونه جنگ ادامه داشت. درست در همان سالها در جنگ تاجیکستان هم ده ها هزار نفر کشته شدند. تا حال شماره دقیق قربانیان آن معلوم نشده است. همه گروه های دست جمعی نیز همچنان آشکار نشدند. در بوسنیا در کشوری شما چطور؟
It is now many years after the war and at least 17,000 people are still being missing.
سالهای زیادی از این جنگ گذشته است. با وجود این تا حال 17,000 نفر بیدرکند. تا حال تقریبا هر ماه یک گور دست جمعی آشکار می شود. بدبختانه در این زمینه مردم بوسنیا به اکسپرت یا کارشناس تبدیل شدند و باقی مانده های جسد را مستقلانه پیدا می کنند، چون که آنها این کار را 15 سال انجام می دهند. آنها حتی می توانند جسدها را شناسایی کنند و بعضی تحقیقات مربوط به آن را می دانند. حالا که دادگاه کراجیچ ادامه دارد، من به خاطر می آورم که وی چه طور فرمان می داد که جسدها را از یک جای به جای دیگر ببرند تا جای آنها از چشم مردم پنهان بماند. خودی همین کار شهادت می دهد که آنها جنایت صادر کردند و تلاش می کردند که جنایت خود را پنهان نگه دارند.
Kind of proof that they knew that what they were doing was the crime and they were trying to hide the crime.
گفتگوی ما را با گاردانا کنیزویچ مدیر بخش بالکان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با محاکمه دادگاهی رادوان کراجیچ و جنایت های ضد بشری و میشنیدید. خورشید، آنگونه که در این مصاحبه هم اشاره شد، تاجیکستان نیز همین گونه جنگ شهروندی را از سر گذرانده است و ده ها هزار در آن قربان شدند. آیا تا حال مقامات زیدخ درباره شماره دقیق کشته شدگان و درباره گروه های دست جمعی معلومات کافی جمع آوری کردند؟
بله، آنگونه که تاکید شد واقعا تاجیکستان یک جنگ شهروندی یا جنگ داخلی 5 ساله را پشت سر کرد و در این جنگ در دهه در اول دهه 1990 رخ داد، قتل و کشتارهای بی‌رحمانه در مناطق مختلف این کشور صورت گرفت. اما تا حال در مورد کشتارهای دست جمعی و گروه‌های دست جمعی هیچ گونه آمار رسمی پخش نشده است، ارائه نشده است. هرچند گفته می شود که تعداد کشته شدگان در حدود 50 تا 100 هزار نفر است.
بله.
از سوی دیگر تا حال در این زمینه هیچ گونه پژوهشی نیز توسط سازمان‌ها و مؤسسه انجام نگرفته است. هرچند برخی از نمایندگان اتحاد مخالفان دولت تاجیکستان هنگامی در افغانستان بودنشان قصد تحقیق یا پژوهش در زمینه قتل‌های دست جمعی را داشتند، ولی آنگونه که مسئولان سابق این اتحاد گفتند این کار به دلیل امنیتی در آن زمان صورت نگرفت. همکنون با اطلاع برخی از جامعه شناسان تاجیک، البته چونی قتل‌های دست جمعی یا گروه‌های دست جمعی در برخی از نواحی به ویژه در نواحی 5 شهر توز و باختر در قسمت جنوبی تاجیکستان که با افغانستان هم مرز هستند و همچنین در قسمت شرق در نزدیکی پل سرخاب یا سیحون در مرزی میان تاجیک‌آباد و جرگتال وجود دارد، ولی با این هم هنوز مشخص نیست چی تعداد از این گروه ها در تاجیکستان وجود دارد و تعداد رقم اونها چی تعداد هست. و البته برخی از منتقدان سیاست دولت در تاجیکستان میگویند حکومت منفعت داری رو آوردن به این مسئله نیست، ولی همین جامعه شناسان میگویند و همین منتقدان برای نظرند که با گذشت زمان احتمال مطرح کردن این موضوع البته پیش خواهد آمد.
شاید تشکر خوشید. به هر حال ما هم امیدوار هستیم که زمان پژوهشگران تاجیک دست به این کار زنند و دقیق شود که واقعا در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان چی مقدار آدمان نابود شدند و گروه های دست جمعی همش آشکار شد تا صاحبانی آنها بدانند که بستگانشان در کجا هستند. تشکر شنوندگان گرامی. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، شما آگاهی را در باره سامانه رادیوی آزادی می شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. تعیین مکسیم واقعی فرزند دوم رئیس جمهوری قرقیزستان به مقام بلند دولتی، یعنی به مقام ریاست آژانسی دولتی رشد و سرمایه گذاری و نوآوری های آن کشور در مطبوعات و محافل قرقیزستان و حتی بیرون از آن واکنش های مختلف به بار آورده است. مکسیم واقعیوی 32 ساله دیروز در نخستین نشست خبریش در این مقام گفت که در فعالیتش روی چهار بخشی اصلی از جمله بنیاد منزل های ارزان برای مردم در پایتخت تمرکز خواهد کرد.
به نظر تحلیلگران، رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیگ باقیوف با تعیین فرزندش به این مقام می‌خواهد از راه رئیس جمهوری پیشینی آذربایجان پیش رود و از حالا در فکر تربیت وارث باشد. اما تحلیلگران میگویند چنین برنامه نه تنها بر رئیس جمهوری قرقیزستان بلکه به رهبران کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز ارتباط دارد. این موضوع را از گزارش همکارمان میرزای سلیم پور خواهیم شنید.
مکسیم باقیف روز 2 نوامبر در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس آژانسی دولتی رشد و سرمایه‌گذاری و نوآوری های قرقیزستان گفت در این سمت روی 4 برنامه عمده تأسیس شرکت هیپوتکی که در بیشکک برای مردم 150 هزار متر مربع منزل ارزان خواهد ساخت، بنیاد شبکه ارائه قرضهای خرد برای فرمرها و ساکنان روستا، رشد کارپراسی دولتی کشاورزی و تأسیس شرکت لیزینگ که ساحه کشاورزی را با تکنیک و تجهیزات موثر تامین کند تمرکز خواهد کرد. مکسیم باقیف که چون عادت با زبان روسی صحبت میکرد از جمله گفت:
به حیث یکی از وظیفه‌های اول و اولویت دار ما باید کشور را ارزیابی کنیم، یعنی تمام ذخیره‌های کشور، هم ذخیره‌های طبیعی، هم ذخیره‌های انسانی و هم ذخیره‌های جغرافی خود را باید این همه ذخایر را محاسبه و بهره‌گذاری کنیم و بدانیم که ما چی داریم و در پی چنین ارزیابی توانیم که این همه ذخایر را در آینده به خاطر رشد و شکوفایی کشور درست استفاده بریم.
Дальше правильно это использовать именно на для развития страны, на благо нашего государства.
مکسیم باقیوف فرزند دومی رئیس جمهوری قرقیزستان 32 سال داشته 10 سال قبل بخش حقوق دانشگاه اسلاویانی بیشکک را ختم کرده است. مکسیم باقیوف تا کنون اساساً با صاحب کاری مشغول بود و در شورای مدیران شرکت لاتوانی مول اکتیویتی مسئولیت تهیه استراتژی رشد این هلدینگ را بر عهده داشت. او در هفته گذشته به مقام مهم رهبری آژانسی دولتی سرمایه‌گذاری قرقیزستان تعیین شد. انتصاب مکسیم باقیوف به این سمت بلافاصله در محافل و مطبوعات چه قرقیزستان و چه خارج واکنش‌های تند و عمدتاً منفی ایجاد کرد. برداشت اکثر از این تصمیم چنین است که قرمانبیگ باقیف با روی وظیفه آوردن فرزندش راه را برای تکرار سیناریوی آذربایجان در کشورش هموار میکند. آذربایجان قرار معلوم در 5 سال پیش نخستین کشوری پس از شوروی شد که در آن قدرت از پدر حیدر علیف به پسری او الهام گذشت. مطبوعات و محافل با اشاره به تصمیم اخیر از آغاز عملیاتی به اصطلاح واریس در قرقیزستان صحبت میکنند. سروزیر پیشین قرقیزستان فلیکس قولف گفته است همگان به این هم میدونستند که مکسیم باقیف کشور را از پس پرده اداره میکرد و اکنون به حضور او در صحنه سیاسی قرقیزستان مشروعیت داده شد. تحلیلگر قرقیز مرس صریف میگوید مکسیم باقیف تا رسیدن به مقام دولتی نیز در تعیین سیاست های دولت نقش موثر داشت و از جمله استراتژی پیشبرد معرکه اخیر پیش از انتخاباتی پدرش و هم برنامه اخیر اصلاح حکومت و رشد قرقیزستان را مراکز تحلیلی تحت نظر او تهیه کرده اند.
На самом деле, неформально Максим Бакиев имел очень большое влияние на
در اصل Максим Бакиев به صورت غیر رسمی نیز در اقتصاد قرقیزستان و در ساحات بودجوی اقتصاد کشور نفوذی خیلی بزرگ داشت. در چنین شرایط به نظر من انتصاب رسمی مکسیم باقیف پهلوهای مثبت دارد، چون که به دوش او اکنون مسئولیت عظیمی بار خواهد شد و باقیف اکنون در برابر مسائل اقتصادی قرقیزستان مسئولیت مشخص شخصی احساس خواهد کرد. این تمایل مثبت است، چون که او به این هم به طور غیر رسمی نفوذ زیاد داشت. مرسریف اعتراف میکند که انتصاب مکسیم باقیف در جامعه بخصوص در میان نخبگان محلی واکنش های زید و نخیزه را ایجاد کرده است، ولی به باور او دایره های سیاسی قرقیزستان فعلا خیلی ضعیف شدند و توانی به طور جدی به چالش کشیدن این تصمیم را ندارند. مکسیم باقیف تنها نماینده خانواده پرزیدنت قرقیزستان در مقام مسئولی دولتی نیست. فرزند دیگر قرمانبیگ باقیف مرد، مشاور رئیس خدمات امنیتی ملی و برادر پرزیدنت جانیش باقیف رهبر خدمات حفاظتی دولتی است. دو برادر دیگری او مرد و عادل، یکی سفیر قرقیزستان در آلمان و دیگری نماینده تجارتی بیشکک در چین بوده است. میروسلاو نیازوف دبیر سابق شورای امنیت قرقیزستان میگوید شیوه خانوادگی اداره دولت در همه کشورهای آسیای مرکزی خیلی رایج است و فرق قرقیزستان از باقی کشورهای منطقه فقط این است که در مورد مکسیم باقیف مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر به گونه خیلی آشکارتر مطرح می شود.
В этом может быть есть некое отличие.
و تنها فرق قرقیزستان شاید همین باشد. در باقی مسائل آن از ختمش سیاسی که رهبران دیگری آسیای مرکزی پیش میبرند فرقی نمی کند. این طبیعی است، ولی این سیاستی که امروز پیش برده می شود بی‌شک و شبه جامعه قرقیزستان را عصبانی می کند. دیده می شود که بیشکک آشکارا راه آذربایجان را در پیش گرفته است. این جای شک ندارد، ولی این که دولتداران در این امر موفق خواهند بود یا خیر مسئله دیگر و یک موضوع خیلی جدی است.
حضور اعضای خانواده رهبران اول در باقی کشورهای آسیای مرکزی نیز پدیده معمولی شده است. در تاجیکستان برای مثال رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهور امامعلی رحمان، در بهار امسال به مقام معاون رئیس سازمان جوانان کمسمول سابق انتخاب شد. دختر دیگر پرزیدنت آزاده رحمانوا که 2.5 سال قبل با کرسی رهبر اداره کنسولی وزارت امور خارجه نشست، اخیراً معاون وزیر خارجه تعیین شد. امامعلی رحمان در مجموع 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد و به گفته تحلیلگران امور بر اضافه فرزندان، دامادها و خویشاوندان دیگر پرزیدنت نیز در میدان سیاست و تجارت کشور نقش و نفوذ بارز دارند. کارشناس مسائل سیاسی رجب میرزا با توجه به حضور رستم امامعلی در سفرهای رئیس جمهور، شرکت او در برخی جلسات حتی حکومت و هم با پخش پیوسته تلویزیونی بازی های تیم فوتبال استقلال که نیز گفته می شود با رستم امامعلی تعلق دارد، می گوید چنین به نظر می رسد که در تاجیکستان معرکه در میدان سیاست مطرح کردن شخص فرزند امامعلی رحمان را شروع کرده اند.
در تاجیکستان امروز قواهای نسبتاً قوی دموکراتیک تا اندازه سرکوب شدند که اونها سر بالا کردن نمی توانند و از همین خاطر مثلا تلویزیون تاجیکستان و تمام رسانه های دیگری که قابلی با وجود آوردن افکار جمعیتی در جمعیت تاجیکستان هستند با اون مساعدت میکنند که برای راه اندازی شدن انتقال قدرت از پدر و پسر مساعدت کنند. ببینید حتی برنامه های ورزشی چون فوتبال نمی توانند که بدون همین قاعده بیرون شوند.
اما سابقه به میدان سیاست بزرگ کشور راه دادن فرزندان رهبر اول در آسیای مرکزی از قزاقستان و ازبکستان آغاز گرفته بود. دوریغه دختر اولی پرزیدنت قزاقستان به دنبال فرار شوهر در گذشته متنفذش راحت علیف، تاثیر قبلی خود را به نورسلطان نظربایف گویا از دست داده و فعلا با رهبری صندوق پرزیدنت اول قناعت ورزیده است. خواهر او اولیا خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان مقام بلند دارد. اما فعلا دینارا دختر سوم نظربایف خواهران خود را به اصطلاح به یک نول میزند. خود دینارا رهبر صندوق معارف قزاقستان بوده، شوهر او تیمور قلیبایف رئیس شورای مدیران سه شرکت بزرگترین انرژی قزاقستان، قزمونایگاز، قزاتومپروم و سامروخ انرگوس، و عملا نظارت ساحات نفت و گاز، نیروی برق و انرژی هسته‌ای کشور را در دست دارد. گلنارا و لولا دختران رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده توشکان در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه میکنند. و اما در همه این کشورها یک موضوع مطرح و ورد زبان ها نفوذ و نقش افزاینده اقربا با شمولی فرزندان پرزیدنت ها به حیات سیاسی است و به باور بسیاری از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی در آینده ناگزیر از همان راه خواهند رفت که آذربایجان هنوز 5 سال پیش تجربه کرده بود، یعنی تحویل قدرت از پدر به فرزندان.
برنامه های تربیه میراثبری مقام ریاست جمهوری در قرقیزستان و نمونه های در کشورهای دیگر. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حدود 500 تن از نمایندگان شهر چکالوفسکی ولایت سوغد و اهل کارخانه واستاک ردمت در نامه سرگشاده به نشانه رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو 4 تن از کارگران سابق این کارخانه شدند که اخیراً دادگاه ولایت سوغد آنها را به سالهای طولانی محکوم به زندان کرده است. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که روزی گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون عفو پیشنهادی پرزیدنت رحمان را به تصویب رساند و امروز این قانون را خود رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرد.
همکارمون معصوم محمد رجب در شهر خوجند محتوای این نامه را به بررسی گرفته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
در نامه کشاد عنوانی رئیس جمهور گروه از ساکنان شهر چکالوف و کارمندان کارخانه واستاگردمت 4 رهبر زندانی شده این کارخانه را به حیث متخصصین ورزیده، سابقه دار و به کارخانه خود صادق یاد کرده از رئیس جمهور تقاضا کردند برای آزاد کردن آنها از زندان و برگشتن به نزد اهل بیتشان مساعدت کند. نامه کشاد که گفته می شود زیر آن 500 نفر امضا گذاشتند در صحیفه اینترنتی از یک پلوس به نشر رسیده است. یک زنی ساکن شهر چکالوف که زیر این نامه امضا گذاشته است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Я думаю, что эти люди были честными. Они трудились на благо родины, на благо отечества.
من فکر می کنم که این نفران پاک وجدانند. برای آبادی وطن و شهر چکالوف و بهتر کردن زندگی ساکنان آن خدمت نکردند، از پی منفعت های شخصی نبودند. از این رو خواهش من این که رئیس جمهور به آنها با نظر بخشندگی و عادلانه نظر کند و از حبس آزاد نماید. یادرس می شوم با حکم دادگاه ولایت سوغد در آخرهای ماه گذشته اکتبر 4 مقامی بلندپایه کارخانه واستاگردمت در شهر چکالوف شفکت بابا جانوف سروری کل، متین زیایف سروری بخش امنیت داخلی، سرمهندس الکساندر باتوف و سردار بخش ساختمان این کارخانه الکساندر باباشین از 10 تا 22 سال با جرمهای سوء استفاده از مقام خدمتی و خیانت به وطن از روی اسناد جنایی تاجیکستان به حبس محکوم شده بودند. در نامه کشادی ساکنان شهر چکالوف جهت عفو آنها همچنین آمده است که 2 نفری زندانی شدگان الکساندر باتوف و الکساندر باباشین سن از 60 بالا دارند و بیش از 40 سال آن را بدون جستن منفعت های شخصی صرف کار فعالیت در کارخانه واستاگردمت نمودند. ولی در حالی که برخی از مؤلفان نامه کشاد خود را کارمندان کارخانه واستاگردمت معرفی کردند، رهبریت فعلی کارخانه مذکور میگویند که از تألیف چنین نامه اصلا خبری ندارند. مظفر یونسوف معاون سرور کل کارخانه مذکور در این باره به رادیوی آزادی گفت:
میدونم کی مراجعه کردگی، من خبر ندارم.
همین طور مقامات حکومت شهر چکالوف نیز در مورد چنین نامه کشاد دست جمعی از جانب گروه ساکنان این محل به عنوان رئیس جمهور اظهار ناآگاهی نمودند. ولی یک زنی مصاحب رادیوی آزادی از شهر چکالوف که نخواست نامش برده شود و صحبتش را لحظه قبل شنیدیم گفت: زیر این نامه عمدتاً کارمندان عادی و سابقه داران کار که مقامات زندانی شده خود را همچون انسانهای خوب می شناختند امضا گذاشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
خوستی حدود 500 تن از نمایندگان شهر چکالوفسک ولایت سوغد و کارگران کارخانه واستاگردمت از رئیس جمهوری تاجیکستان برای بخشش گناه 4 تن از کارمندان سابق این کارخانه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا یک گزارش از قرقیزستان. در این کشور به یک روزنامه‌نگار مستقل محلی حمله صورت گرفته است. این روزنامه‌نگار با نام قوبانچ جلداشف معاون سردبیر نشریه آشمی از طرف افراد نامعلوم مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
کارشناسان قرقیز گفتند وقتای اخیر شماره خوانندگان این نشریه به مراتب بالا رفته است. آیا سبب حمله با معاون سردبیر به همین مسئله ارتباط دارد؟ گوشتیم با گزارش همکارمان میراسرار فرغانی در بیشکک.
باز یک ژورنالیست در قرقیزستان مورد حمله اشخاص نامعلوم قرار گرفت. گفته می شود که ضربولت قوبانی جلداشف معاون سردبیر روزنامه آشمی یا شعله اوش حادثه هفتم سویقصد به جان ژورنالیست در سال روان می باشد. این ژورنالیست بر اثر ضربولت جراحات های زیاد برداشته و در بیمارستان شهر اوش بستری گشته است. با گفته پزشکان این درمانگاه وضع قوبانی جلداشف چندان خوب نیست و در نتیجه ضربولت معنه سر او سخت آسیب دیده و چند قبرغه اش نیز شکسته است. ترغانبای الدقولوف سردبیر روزنامه آشمی بر رادیوی آزادی گفت که در این اواخر نشر مقاله های تند و تیز در صحیفه های روزنامه آنها صف مشتریانشان را خیلی افزود. با گفته ترغانبای الدقولوف ولی بعد نشر این مقاله ها اشخاص نامعلوم توسط زنگ تلفن بارها تهدید کردند که اگر ژورنالیستان از انتشار مقاله های تیز و تند دست نکشند آنها را عاقبت های ناخوش انتظار خواهد بود.
Қуаныштым, оқиясына байланышты, мен өзім тиянақ шығарып жатам, бұл жерде кесіптік шмерділінің тешесі бар.
Сардабир Рузнама мегуят, بدون اشتباه حادثه لاتوکوب همکار او قوبانی جلداشف به فعالیت کسبی این ژورنالیست بستگی دارد. بنا به سخنان الدقولوف ژورنالیست قوبانی جلداشف موضوعهای داغ سیاسی و اقتصادی را بررسی می نمود. خود قوبانی جلداشف می گوید ماشین حامل او را ناظران راه باز داشتند و راننده را به منظور تحقیق که شراب نوشیده است یا نه به مرکز تشخیص راهنمایی کردند. با گفته این ژورنالیست سه افراد دربار لباس ملکی با وی در افتادند و او را لاتوکوب نمودند. در همین حال اتحادیه جمعیتی ژورنالیست مقرش در بیشکک مورد حمله قرار گرفتن ژورنالیست جالداشف را حادثه تشویش‌آور ارزیابی کرده است. بنابراین منبع لاتوکوب ژورنالیستان در قرقیزستان به حادثه معمولی تبدیل یافته است. گفته می شود ولی کارمندان امور انتظامی جهت پیدا کردن جنایتکاران و به مجازات کشیدن آنها هرگز سراسیمه نیستند. اتحادیه جمعیتی ژورنالیست تذکر داده است که از یک طرف افزایش خودسانسوری و از طرف دیگر احساس بی‌حمایتی کردن ژورنالیستان باعث خواهد شد که حقیقت نگاری ضربه بیند و ژورنالیستان از بررسی مسئله های داغی که جامعه قرقیزستان با آن روبروست پرهیز نمایند. سرغق عبدالدایف خبرنگار رپورتیار بیشکک، رسکلده عمرزاقوف سردبیر روزنامه تریبونه، عبدالوهاب مانیوف معاون سردبیر روزنامه سیاست آشکارا، اولوغبگ باباقولوف سردبیر روزنامه مسکوفسکی کمسمالس قرقیزستان و امثالیان از حادثه های سویقصد بالای ژورنالیستان در قرقیزستان ارزیابی شده است. با تاکید این منبع چند ماه پیش ژورنالیست مستقل الماس تشیف از ضربولت کارمند میلیسا جراحت وزنین برداشت و در بیمارستان جان داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
لاتوکوب یک روزنامه‌نگار مستقل قرقیز. شنوندگان گرامی با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی. برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار و شب خوش.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. عشوائی شیری دادی بارها، از لبی خود عشوائی شیری دادی. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز.
فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، فرهاد نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. بنده جامی نکند از تو جز این آزادی، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم